قرتز. بدون خط خوردگی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد، مجله تحلیلی خبری.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی، هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراه خودتون میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو به طور 24 ساعته بشنوید. قبل از شروع برنامه و وارد شدن به حوزه خبر و گفتگوهایی که میخوایم تقدیمتون بکنیم تا ساعت 20، من چند تا نکته هم خدمتتون عرض بکنم. یکی این که به حال ما محدودیت‌های کرونایی رو از روز گذشته در بیش از 150 شهر قرمز کشورمون در حال اجرا هستیم. خب یکی از اون محدودیت‌ها به حال محدودیت‌های تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد هست که خواهش میکنم حتما کمک بکنید که این محدودیت ها به طور کامل اجرایی بشه تا ما بتونیم اون اهداف متصوره بر اعمال اینگونه محدودیت ها رو بهش دست پیدا بکنیم. ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی رو هم به عنوان دو سرفصل اصلی پروتکل های بهداشتی هم خواهش میکنم که رعایت بفرمایید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. لزوم اصلاح ساختار بودجه در کشور. نگاهی خواهیم داشت به بسیج و عرصه علم و خودکفایی به مناسبت هفته بسیج. پرداخت کمرنگ به موضوع بسیج در عرصه سینما ایران. مسکوت ماندن طرح دو فوریتی جهش و تولید تامین مسکن. و نمادسازی از یک مجرم با اعطای جایزه آزادی مطبوع. ساعت 19:04 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته که شب گذشتم بهش پرداختیم و در شبهای آتی هم بهش میپردازیم، در خصوص لزوم اصلاح ساختار بودجه میخواییم صحبت بکنیم و این موضوع رو بیشتر از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب کوچک نژاد سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و همچنین هفته بسیج مستضعفین را به همه بسیجیان عزیز تبریک عرض میکنم و یادی میکنیم از شهدای بسیج.
متشکرم، ممنونم آقای کوچکی نژاد به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای کوچکی نژاد بفرمایید، با توجه به حال ضرورت هایی که برای اصلاح ساختار بودجه در کشور وجود داره، دولت فعلی چه گام هایی برداشته در این روند، با توجه به اینکه در سالهای اخیر هم رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید کردن که هم مجلس و هم دولت در یک در واقع روند همافزا کمک بکنن که این اصلاح ساختار بودجه شکل بگیره، موضوعی که سالها از اون به عنوان در واقع کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از اون یاد شده و الان هم به حال برخی از سرفصل‌ها رو میشه به اون اضافه کرد.
بله، در رابطه با بحث اصلاح ساختار بودجه که یکی از اقداماتی هست که واقعا هم مطالبه مقام معظم رهبری است و هم مجلس شورای اسلامی چند سال صبر کرد که تا دولت یک لایحه تخصصی و خیلی کارشناسانه این لایحه ساختار بودجه رو به مجلس ارائه بده. متاسفانه که دولت امروز این کار رو نکرد، یعنی حالا باز چون دولت مردان هم خودشان تو مجلس حضور پیدا می کردن و در کمیسیون برنامه بودجه و می گفتن بله ما داریم کارها رو انجام میدیم، چند سال اینجا طول کشید و ما هم دیدیم با توجه به این مشکلاتی که در حوزه اقتصادی برای کشور وجود داره، ما در بودجه 1400 باید یه سری اصلاحاتی را در نحوه تنظیم بودجه بدیم و دولت هم خب آمد و متاسفانه مخالفت کرد با این اصلاحات در سند، ولی خود نمایندگان چون از ضروریات بود و نیاز بود بهش رأی دادن، چون زمان خیلی محدود بود این تر اصلاح برخی از احکام بودجه، یعنی کل ساختار بودجه که ما باید اگر تغییراتی را انجام بدیم این تغییرات هم زمان بره هم یک کار بسیار کارشناسی نیاز داره که بیشتر بدنه دولت که در بحث اجرای بودجه بیشتر نقش دارن اونها باید بیشتر این کار انجام بدن نه نمایندگان مجلس. حالا چون برای کار زمین ماندهی بود و مجلس هم برود کرد و چند حکم داریم، حدود 12 حکم هست که در بخشی از این ساختار اینجا هم تاکید کردیم که دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را سنواتی 1400 را با این احکام جدید بیاره.
بله،
و اگه دولت نیاره مجلس موظفه که به قانون عمل بکنه و بعضی از ساختارهای بودجه دولت را تغییر بده. این ساختارها بخشی مربوط به پرداخت هاست، پس پرداخت هایی که در بخش های مختلف از منابع عمومی و اختصاصی بودجه دارن، خب ما یک سری ناهماهنگی هایی در پرداخت ها داریم که این باعث میشه که بسیاری از کارکنانی که زیر مجموعه دولت هستن از نحوه پرداخت و تبعیضی که در پرداخت ها هست گله‌مندن و تلاش مجلس اینه که این پرداخت ها رو هماهنگ بکنه. بحث دوم پرداخت های کمکی است، یعنی پرداخت های حمایتی است. سازمان های حمایتی مثل بزنسی، امداد و بسیاری از سازمان ها به یک شکلی اینها دارن کمک میکنن، شاید گاهی اوقات این تداخل هم داره، یعنی یه جایی شاید به سه نهاد به یک نفر کمک بکنه یک نفر هم اصلا کمکی نگیره. با خاطر همین گفتیم که این پرداخت ها هم واقعا پرداخت های حمایتی ساماندهی بشه و در سامانه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی اینها کد داشته باشن، سخت باشن، نه اینکه وزارت کار بیاد کمیته امداد بزنسی اینا دخالت بکنه، بلکه پرداخت ها هر پرداختی که انجام میشه در یه سامانه کشوری اون هم حاکمیتی تحت عنوان وزارت کار سخت بشه. یک بخشی در مورد نفت هست که واقعا ما مشکل داریم در بخش نفت و خوراک و اینکه بتوانیم نفت را در بخش به افراد حقیقی حقوقی که امروز هم شاید یکی از بحث های جدی شاید کل وقت امروز مجلس به همین بند 4 در رابطه با خوراک تحویلی نفت خام و منابع گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی سر شد که خواهی این هم یکی از بحثایی بود که امروز نمایندگان داشتن و بخشی هم مربوط به مالیات هاست که ما در بحث محافظ مالیاتی دچار مشکلاتی هستیم و دولت ملزم کردیم که دولت فهرست مالیات های محافظ مالیاتی، گمرکی، بیمه ای و درصد محافظ هایی که برای هر یک از اونها و همچنین جداولی را به مجلس ارائه بده که ما مالیات ها را دوباره یک دور بررسی دقیق بکنیم و این بخش ها بتوانیم انجام بدیم. یک بخش هایی در رابطه با بعضی پرداخت های که بانک مرکزی هم کنترل بکنه، بحث توزیع عادلانه بودجه استان ها که از منابع بودجه عمومی هم یکی از این اصلاحات است که مشکلاتی در این بخش ما داریم و این عادلانه بودجه توزیع نمیشه، گاهی اوقات شاخص ها کامل رعایت نمیشه. اینها تقریبا اینها بخشی از احکام بودجه است، یعنی کل اصلاحات بودجه رو ما در این فرصت خیلی کوتاه نتوانستیم انجام بدیم، بلکه اونجایی که فرصت بود باز میگه دولت هم موظفه تا 15 آذر ماه بودجه رو به مجلس ارائه بده و امروز دوم آذر ماه هست، اصلا فرصتی نیست که این احکام به دست دولت برسه. و عرضه به دولت هم ابلاغ شده که احکام دولت دیره بودجه رو با این احکام تنظیم بکنه، باز میگه دولت هم مخالفه، احتمالا این احکام رو زیاد دولت نبینه در اصلاح ساختار در اصلاح بودجه 1400، ولی مجلس تلاش میکنه که اینا تبدیل به قانون بکنه و خود مثلا ترفیق که بررسی بودجه رو به عهده داره این احکام رو اونجا بتونه لحاظ بکنه.
بله، یه مصاحبه من از آقای نایب رئیس مجلس دیدم که ایشون اشاره داشتن که ما از این به بعد به حال در همین چارچوب اصلاح ساختار بودجه که از سالی اشاره فرمودید در خصوص اصلاح ساختار بودجه در حوزه اعتبارات استانی اشاره داشتن که ما از این پس به جای اینکه بیایم به وسعت و پراکندگی و جمعیت نگاه بکنیم، باید بریم به سمت در واقع شاخص‌های توسعه و اونها رو مورد ارزیابی قرار بدیم و بررسی بکنیم ببینیم کدوم یکی از استانهای ما به لحاظ شاخصهای توسعه عقبتر هستن، بیشتر به اونها اعتبارات رو اختصاص بدیم که به نظر میرسه به عدالت توزیعی هم این مسئله نزدیکتر باشه.
بله، این یکی از بندهای اصلاح بخشی از احکام بودجه هست که فکر میکنم که بند 7 باشه که توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع عمومی بر اساس شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی رفاهی، حالا جمعیت و محرومیت و اینها هم به درآمدهایی که استان‌ها دارن، بعضی استان‌ها پر درآمدن بعضی استان‌ها کم درآمدن، که به یک شکلی این تعادل در پرداخت‌های عمرانی خصوصا عمرانی‌ها در بودجه رو لحاظ بکنیم.
بله، متشکرم از جناب عالی های دکتر کوچکی نژاد به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به ضرورت اصلاح ساختار بودجه در کشور، آقای دکتر کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه بودن. چهارده دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم بشنوید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص تلاش غربی ها در حوزه نمادسازی فعالان رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی ایران می‌خوایم صحبت بکنیم به بهانه آزادی مطبوعات. آقای محمد صرفی روزنامه‌نگار در این بخش با ما همراه هستن. جناب صرفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر، خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب صرفی، خب در سالهای اخیر بیا روندی رو ما شاهد هستیم که تقریبا به طور فزاینده هم به حال نهادهای غربی اون رو دنبال میکنن که در چارچوب موضوع آزادی مطبوعات تلاش میکنن که به حال نمادسازی بکنن از مخالفان رسانه‌ای جمهوری اسلام ایران یا مخالفان سیاسی جمهوری اسلام ایران. از نگاه شما این نمادسازی ها از مخالفان کشورمون با چه اهدافی صورت میگیره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم برای اینکه به این سوال به شکل دقیق تری بخوایم پاسخ بدیم، باید قبلش مفهوم و ماهیت عبارت آزادی مطبوعات رو بهش دقت کنیم.
بله.
یعنی آزادی مطبوعات که غربی ها مدعی اون هستند چیه؟ ماهیت واقعیش چیه؟ حالا استفاده ابزاری که اونها ازش میکنن، استفاده رسانه‌ای که ازش میکنن یه چیز هست و ماهیتش یه چیز دیگه. مطبوعات و تنها یک رکن از اون ابزار غربی ها نیستن. آقای کریستوفر واکر یکی از نویسندگان و محققان آمریکاییه، میگه که چهار حوزه هست که باید ما بهش توجه بکنیم توی بحث قدرت نرم. یکی حوزه فرهنگه، یکی حوزه علمی و دانشگاهی یا همه حوزه آکادمیکه، یکی حوزه رسانه است و یکی هم حوزه نشره. حالا منظورش نشر کتاب، انتشارات.
بله.
میگه این چهار تا حوزه رو باید بهش دقت کرد و اینها هستن که قدرت نرم رو می سازن. که حالا بحث آزادی مطبوعات به نوعی برمیگرده به اون حوزه رسانه و میگه این چهارتا با هم دیگه کاملا مرتبطن و از هم دیگه جدا نیستن. که ما همونطور که مثلا توی بحث آزادی مطبوعات یه سری جوایز رو داریم، در بحث های علمی و آکادمیک جایزه داریم، در بحث های فرهنگی حالا سینمایی، تئاتر، عرضم به خدمت شما، موسیقی، در بحث کتاب، اینا جوایز مختلفی در دنیا طراحی شده، جشنواره‌های طراحی شده با اهداف خاصی که حالا واضح شنوندگان عزیز میدونن که واضح عبارت قدرت نرم آقای جوزف نای هست. آقای جوزف نای تقریبا میشه گفت که بیش از دو دهه پیش عبارت قدرت نرم رو ابداع کرد و مقالات و کتاب‌های زیادی هم راجع به این موضوع نوشته شده. من میخوام حالا از یک زاویه دیگه به ماجرا نگاه بکنم. سه سال پیش، سال 96، دو تا محقق آمریکایی که یکیش همین آقای کریستوفر واکر بود و یکیش هم جسیکا لودوینگ، یه مقاله مشترکی رو توی نشریه فارن افرز منتشر کردن. عنوان مقاله این بود: معنای قدرت تیز، دولت‌های اقتدارگرا چگونه نفوذ را طراحی می‌کنند. قدرت تیز رو اصلا اینها اصطلاحش رو ابداع کردن و مطرح کردن، شارپ پاور در برابر سافت پاور.
بله.
منظورشون از این شارپ پاور چی هست؟ منظورشون از این شارپ پاور این هست که اگر همون ابزارها و تکنیکهایی رو که سالها غربی‌ها علیه مخالفین، کشورهای مخالف، جوامع مخالف و رقیب خودشون، حالا چه رقیب چه مخالف خودشون، استفاده کردن در اون چهار حوزه‌ای که عرض کردم، در حوزه فرهنگی، آکادمیک، رسانه و نشر، اگه از این تکنیک ها و ابزار استفاده بکنن بر علیه ارزش های ما و منافع ما، اسم این رو گذاشتن شارپ پاور، قدرت تیز، و این اصطلاح رو ابداع کردن. کار حوزه رسانه یک تقریبا میشه گفت که اصلی ترین و در پیشانی این بحث شارپ پاور مطرح میشه و قرار میگیره. که بعد میان میگن که حالا توضیح میدن توی این مقاله بشه، اولین بار توی این مقاله سال 96 این عبارت استفاده میشه و حالا الان گسترده‌تر شده، حالا در رسانه‌های داخلی ما کمتر به این موضوع پرداخته شده و منبعی راجبش وجود داره. میان اینو توضیح میدن که این شارپ پاور چی هست و دو تا راه رو جلوی پای تصمیم گیرندگان غربی در علل خصوص آمریکایی‌ها میذارن. میگن که ما دو کار میتونیم بکنیم، یکی اینه که در برابر این نفوذ رسانه‌ای کشورهای متخاصم و رقیبمون بیایم آزادی رو سرکوب نکنیم. عیب نداره حالا اونها هم بذاریم حرفشون رو بزنن و اصلا قدرت ما در اینه که اجازه بدیم که مخالف ما هم حرفش رو بزنه. راه دیگه این است که نه، جلو اینها رو بگیریم و نذاریم که اینها ارزش‌های ما و منافع ما رو از طریق نرم، از طریق رسانه، از طریق نشر، از طریق آکادمیک، از طرق فرهنگی بیان به چالش بکشن. درسته. یعنی دو راه وجود داره. ولی اون چیزی که الان طی سالهای اخیر ما داریم می‌بینیم، برخوردی که غرب داره در زمینه رسانه‌ای و حالا حوزه‌های دیگه با رقبای خودش و دشمنان خودش انجام میده، نشون میده که اونا کاملا برخلاف اون ادعای آزادی که دارن، راه دوم رو انتخاب کردن، راه سرکوب کردن، منکوب کردن و سانسور کردن رو. نمونهش مثلا شما الان احتمالا توی این بحث انتخابات آمریکا بارها شنیدین که میگن که آقا ایران و روسیه و چین، معمولا هم از سه تا کشور نام میبرن، ایران، روسیه و چین، میگن اینها دنبال دخالت در انتخابات آمریکا هستن. منظورشون چی از دخالت در انتخابات آمریکا؟ آیا مثلا ایرانی ها یا مثلا روس ها یا چینی ها چه نوع دخالتی میتونن در انتخابات آمریکا بکنن؟ منظورشون این هست که همون کاری که ما در انتخابات های اونها انجام میدیم، از طریق رسانه های خودمون پیام هایی رو بر اساس منافع و اهداف خودمون طراحی میکنیم و به جوامع اینها عرضه میکنیم، اینها دارن همین کارو میکنن، بر اساس منافع خودشون پیام هایی رو به جامعه آمریکایی دارن ارسال میکنن و این رو بهش میگن دخالت. اگر آمریکا این کار رو بکنه، کار مذمومی نیست، کار خوبی هست و اسمش قدرت نرمه. اما اگر ایران این کارو بکنه، چین این کارو بکنه، روسیه این کارو بکنه، این اسمش میشه شارپ پاور، قدرت تیز، و این یه قدرت مخربیه که باید جلوش وایستاد. توی همین چند ماه اخیر، حالا کمتر از چند ماه، همین چند هفته اخیر، ده‌ها وبسایت رو بستن، وبسایت‌های انگلیسی زبانی که میگفتن که اینها با ایران مرتبطن، یا اکانت‌های توییتری، اکانت‌های اینستاگرامی اینها رو بستن با این ادعا که اینها میخوان که توی انتخابات ما دخالت بکنن. و توجه به این مسائل به نظر من کاملا نشون میده که بحث آزادی مطبوعات که حالا زید اون چهار عنوانی هست که خدمتتون عرض کردم، یه شعاره، بستگی داره که خب این مطبوعات دست کی باشن و چی بگن.
بله.
و از این منظر اینو مطرح میکنم. من دو تا مثال براتون میزنم.
بفهمید.
از این که میگن که ما آزادی مطبوعات در غرب وجود داره و هیچ محدودیتی وجود نداره. سال 2003 آقای ادوارد اسنودن که خب شخصیت جهانی و مشهوری هست، اومد یه اسنادی رو منتشر کرد به شکل گسترده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دارن به شکل گسترده و بسیار پیچیده‌ای دارن از مردم جاسوسی میکنن و همه زوایای زندگی اینها رو تحت کنترل خودشون دارن. این اسناد که منتشر شد از توسط روزنامه گاردین توی انگلیس منتشر شد.
بله.
نیروهای امنیتی انگلیس سراغ تحریریه این روزنامه رفتن و هاردهایی که این اسناد روش بود اینا رو همه رو نابود کردن. یعنی اونها وقتی که پای منافع ملیشون و خطوط قرمزشون مطرح باشه اصلا تعارف ندارن. یعنی اینکه نیروی امنیتی، نیروی پلیس داره وارد یک تحریری یک روزنامه بشه، حالا در یک کشور دیگه حتی، یعنی شما آقای اسنودن اسناد انگلیس هم که منتشر نکرده بود، اسناد آمریکا رو منتشر کرده بود، توی انگلیس چون منتشر شده بود، نیروهای پلیس و امنیتی انگلیسی به روزنامه گاردین حمله کردن. یا مثلا سال قبلش، سال 2012، یک نشریه فرانسوی اومد یه سری عکس‌های خصوصی عروس خاندان سلطنتی انگلیس رو منتشر کرد.
بله.
خب شما ببینید الان فرانسه کاریکاتورهای اهانت‌آمیز رو علیه پیامبر منتشر میکنه و رئیس جمهور این کشور به راحتی میگه که اینا بر اساس آزادی بیان، آزادی مطبوعات ما نمیتونیم جلوشون رو بگیریم و دفاع هم میکنه ازش.
بله.
اما وقتی که عکس‌های عروس خاندان سلطنتی انگلیس اونجا منتشر میشه و شکایتی که دولت انگلیس میکنه به شدت با اون نشریه برخورد میکنن، به شدت باش برخورد میکنن، جریمه سنگینی میکنن و اون نشریه مجبور به عذرخواهی میشه. این حالا یه دو تا نمونه از این مثال ها بود، از این مثال ها زیاده.
بله.
که نشون میده که واقعا بحث آزادی مطبوعات برای کشورهای غربی یه اهرمیه، یه چیزی شبیه حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، یه سری عبارات هایی که ظاهر زیبایی دارن، ظاهر عوام فریبانه ای دارن و در جای خودش به نفع خودشون، به نفع منافع حتی ملیشون هم نمیشه گفت، منافع خودشون اون الیت های قدرت و ثروت استفاده میکنن علیه کشورهای رقیب. و اینم که شما میبینید حالا جشنواره ای برگزار میشه به یک فردی که حالا زاویه داره با یک نظامی، با یک حکومتی، با اون جایزه میدن، میخوان از اون نمادسازی بکنن. اینها همش ذیل این وضعیت تعریف میشه و این وضعیت رو اگه ما بشناسیم، بهش باش آشنایی داشته باشیم و برامون غریبه نباشه، به نظر من تکلیف این جوایز هم روشنه و خیلی نه جای نگرانی داره و محلی از اعراب.
بله، متشکرم از جناب علی به خاطر توضیحات کاملتون. جناب صرفی با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم از شما ممنونم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تلاش نهادهای غربی برای نمادسازی از مخالفان جمهوری اسلامی. آقای محمد صرفی روزنامه‌نگار در این بخش با ما همراه بودند. زن شنونده 19:27 است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی ما 3010-35 که شما محبت میکنید و به ما پیام میدید. دوست شنونده ای با پیش شماره 0912 شماره آخر 4898 گفتن که در مورد بازار مسکن هم خواهش میکنم صحبت بکنید. برای مایی که مستأجر هستیم شرایط بسیار دشوار هست، حتی از تأمین ودیعه مسکن هم عاجز هستیم. اتفاقا شب گذشته هم ما راجع به این موضوع صحبت کردیم، امشب هم در یکی از بخش‌های گفتگویمون می‌خوام در مورد علت مسکوت موندن طرح دوفوریتی مجلس در مورد جهش تولید در حوزه مسکن صحبت بکنیم. دوست شنونده‌ای هم پیام دادن، آقا یا خانم رحیمی، گفتن که موضوع قاچاق و ویژه قاچاق پوشاک و منسوجات رو خواهش میکنم در موردش صحبت بکنید. حتما ما در برنامه بدون خط خوردگی در شبهای آتی به این موضوع خواهیم پرداخت. من مجددا این فرصت استفاده بکنم، خواهش بکنم که حتما محدودیت های کرونایی که از طرف ستاد ملی کرونا اعلام شده رو خواهش میکنم که جدی بگیرید، اونها رو اجرایی بکنید، مخصوصا محدودیت ترددها رو. حالا یه بخش از در واقع محدودیت های تردد ناظر به محدودیت تردد در ساعت 21 هر شب هست تا 4 بامداد روز بعد. و خواهش میکنم الان که به حال برخی از اصناف و کسبم در 4 گروه شغلی طبقه بندی شدن، اگرچه تعطیل هستن ولی خواهشن به مسافرت نرید که البته امکانش هم نیست، یا مهمانی ها و دور همیای خانوادگی را هم خواهشن تعطیل بکنید تا بتونیم به حال کمک بکنیم که هر چه سریعتر سلامت به جامعه ما بر